دن 2 ساعت با برنامه رواق تماشا همراه باشید.
جهانیان می‌بینند که ایرانیان در طول تاریخ، در طول هزاران سال پیش، دارای چه تمدن و فرهنگ و علم و دانش و هنری بودند. به هر حال
حدود 80 دهنه مغازه هست توی بازار، تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
ارزانه گودم ده بدنه ماهانه بدنه ماهانه.
خب علالقاعده مسیر رو به رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داری، خوشبالی کننده نداری.
رواق تماشا.
درخت را به نام برگ، بهار را به نام گل، ستاره را به نام نور، کوه را به نام سنگ، دل شکفته مرا به نام عشق، عشق را به نام درد، مرا به نام کوچکم صدا بزن. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه هانتان شبکه رادیو یه گفتگو صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید. در 13 روز و شبی که هممون مهمایی هستیم، بسیار خوشحال و سعادتمندیم که از هم اکنون 22 دقیقه و 2 ثانیه تا حوالی صفر عاشقی 12 شب زنده و مستقیم با رواق تماشا همراهتون هستیم. بر پیشانی نوشت رواق تماشا مرور و مداقه بر مهمترین اتفاقات عرصه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری حک شده و کارشناسان عالی مقام و مهمانان ارجمندی که در استودیو حضور دارن تلاش میکنن در این کاوش و جستجو نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو به شما ارائه بدن.
رضا کلانتری نژاد هستم، مؤسس شزان. قرار گرفتن توی محیط اکوسیستم کارآفرینی همیشه باعث شادی همه ما هاست. رفتم به دیدن اماکن خب خیلی عالی که اینجا هست و به نظرم بهترین محتوای قرن 7 و 8 هجری قمری و در اینجا تولید شده. دیدن حافظیه و آرامگاه سعدی، همه ایرانی ها میتونن خدمات پرمحتوا برای بازدید از این اماکن بسیار دیدنی ایجاد بکنن و بشه اونجا خلاقانه نصف روز یا چند ساعتی رو گذرون و بهره مند شد از اون فضای معنوی و به حال محتوای عمیقی که بسید.
من محمد رفندشادم، مدیر توسعه کسب و کار پینتاپین. پینتاپین یه سامانه رزرواسیون آنلاین هتله. یه کاری که داریم میکنیم اینه که خب طبیعتاً یه کانسپت سفر میخوایم جا بندازیم، یعنی میگیم خب مثلا ایران جالبه، تو ایران جزیره کیش جالبه، این ویژگی ها رو داره، از نه معرفی اجمالی تو قالب ترافل گاید ارائه میکنیم و میگیم اوکی، حالا اگه میخوای کیش بیاین، هتل شما واسهتون فراهم میکنیم با بهترین قیمت ممکن، پروازشون هم اوکی میکنیم و شما میتونید انجام بدین. خودتون میدونین این بیزنس از اون جنس بیزنس هایی نیست که خیلی ایده جدید داشته باشه، مدل جهانیش بوکینگ و اینا همه جا هست، اما اندازه آپریشن خیلی سخته، یعنی تیم باید باشه با یه تیم خیلی قوی باید باشه که بتونه صحبت کنه، بهترین دیلار بگیره که از اون ور مزیت رقابتی داشته باشه واسه مشتری. خب خدا شکر ما تیممون یه تیم خیلی خوب داریم که این کارو میکنن، هممون روزی 12-13 ساعت داریم کار میکنیم که بتونیم به اون تارگت هامون برسیم. الان تو این 2 ماهی که گذشته خب خیلی خوب تونستیم رشد کنیم و کلا یه سولوشن کامل دیگه، هتل، پرواز، ترافل گاید، هر چی که بخوایم تو این سایت هست و با بهترین پشتیبانی. شما مثلا کال سنتر داریم که 24 ساعت روز 7 روز در هفته پشتیبانی میکنه، از اون ور گارانتی بهترین قیمتی.
بسیار ممنون و متشکرم از همراهیتون با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو و البته برنامه رواق تماشا. خب اجازه میخوام که سلام علیکی داشته باشم با کارشناس خبر برنامه شهاب دارابیان که در خلال این برنامه با داغ‌ترین و مهمترین اخبار عرصه میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری پل ارتباطی است میان جامعه خبری و شما دوستان عزیز مخاطب. شبت به میل و به مهر خوش آمدی.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما امین خرمی عزیز، دکتر فرهباد نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که در این دوران کرونا از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوند صحیح و سلامت باشن. من هم امشب سعی میکنم با دو بخش خبر در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم.
بسیار سپاسگزارم. در همین سرشراقی برنامه بر آرزوی شهاب دارابیان ما هم سخت و راست قامت میایستیم و امیدواریم که در این ایام که همراه هستیم با ویروس کرونا رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنینان باشه. سلام گرم، شب بخیر و خدا قوت به جناب دکتر فرهبود کارشناس برنامه و البته مجری و سکاندار بحث‌های تخصصی. شبتون به دل خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما امین خرمی عزیز، شهاب دارابیان، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و مهمانان عزیزی که امشب افتخار دادن در داخل استودیو در خدمتشون هست.
بسیار سپاسگزارم. خیلی کوتاه فقط عرض کنم که امشب فصل مشترکی میان دنیای مجازی، فضای فعالیت‌هایی که در عرصه این جهان بدون مرز می‌گذره و البته زلفی که گره خورده به زلف مبحث گردشگری به عنوان مهمترین بحث در این برنامه شنیدنی میشه. بشنویم آرم رواق گفتگو رو و وارد بحث تخصصی بشیم.
مدیریت باخت منهای تاریخی تهران با شناسایی و معرفی
پروتکل بهداشتی ویژه سفر
مکه دانشگاه به ارتقاء گردشگری از بود
این گشایش ها برای گردشگران ورودی
و فعالان بخش خصوصی و صنعت گردشگری ما هم در واقع اون زرک
ما سرمایه گذارها شما الان میدونین در حالت تحریم
گردشگری عملیاتی شد.
رواق گفتگو.
خب شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. من امیررضا فرهبود هستم، طبق روال هر هفته با برنامه رواق تماشا در خدمت شما عزیزان هستیم. قراره که این هفته به یکی دیگه از موضوعات مرتبط با حوزه میراث فرهنگی و گردشگری بپردازیم که موضوعی که انتخاب کردیم بحث استارتاپ های گردشگری و گردشگری نوین هستش که در ابتدای اجازه میخوام مهمانان عزیزی که افتخار دادن در داخل استودیو حضور دارن رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای علی اکبر عبدالملکی، رئیس کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته اتاق بازرگانی ایران. جناب عبدالملکی شبتون بخیر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم و در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. عرض ادب و سلام خدمت سرکار خانم دکتر نسیم نعمتی، فعال حوزه اکوسیستم استارتاپ و شتاب دهنده، یکی از برندها در خدمتتون هستم. خانم دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
متشکرم، ممنون. عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای کوروش دواقی، فعال اکوسیستم نوآوری، شبتون بخیر.
سپاسگزارم. سلام خدمت شما و درود خدمت همه شنوندگان عزیز، جناب عبدالملکی و سرکار خانم نعمتی. منم خیلی خرسند هستم که در خدمت شما شنوندگان
هستم. افتخار دادین. خب شنوندگان عزیز، این یه کلماتی به کار بردیم، یه ذره ممکنه باشه آشنایی نداشته باشین. قراره ما توضیح بدیم که فناوری تکنولوژی چه کمکی داره میکنه در حوزه گردشگری و قراره در رابطه با اینکه این با توجه به اینکه بحث کرونا الان داریم و بیشتر نگاهامون به سمت فناوری و تکنولوژی هستش، قرار امشب در رابطه با این مسائل صحبت بکنیم. من از جناب، اگه اجازه بفرمایید مهمانان عزیز، از جناب دواق شروع کنم که این اکوسیستم و این استارتاپ و اینا رو برای ما توضیح بدین که اول چیه، شنوندگان محترم آشنا بشن باش، بعد در ادامه در خدمت دوستان عزیز باشیم.
خدمت شما عرض شود که خب استارتاپ رو احتمالا خیلی از دوستان شنیدن. استارتاپ وقتی که میاد عموما شرکت‌های فناوری دیجیتال IT اینها بیشتر تو ذهن مخاطبان و خیلی از دوستان تداعی میشه. ما اگر استارتاپ و حالا معادل فارسیش و نوپا اگر در نظر بگیریم، کسب و کارهای نوپا رو سه تا ویژگی مشخص میتونیم واسه شون در نظر بگیریم. اولین ویژگی که خب شاید یه جورایی تو دل استارتاپ یه جوری خودشو نشون بده اون بحث نوآوریه، مخصوصا اینی که وقتی معادلهای کسب و کارهایی که با استارتاپ ها یه جورایی همسنگ شدن. دو تا موضوع دیگه ای هم که خب توی بحث استارتاپ خیلی مهمه، تکرار پذیری و مقیاس پذیریه. نوآوری خب مشخصا کلمه‌ایه که ما بیشتر باش آشنا هستیم. بحث تکرار پذیری و مقیاس پذیری یه مقداری شاید نیاز به توضیح بیشتری داشته باشه. تکرار پذیری به این معنا که ما کسب و کار رو به اون چیزی میگیم که شما بتونید به صورت تکرار شونده از اون کسب درآمد بکنید، فقط به یک بار یا چند بار.
مثال میزنید ساده تر؟
مثال خیلی بارزش اینه که شما مثلا فرض کنید وقتی یه پروژه ای انجام میدید که یه بار قرار انجام بشه، مثلا برج میلاد، اینو شما نمیتونید یک استارتاپ بنامید. چرا؟ جلست. چون یه بار انجام شد، تموم شد، یه پروژه بود دیگه، تکرار نمیشه. اما وقتی که شما
مثلا یه چیزی رو داریم هی تو اینترنت میفروشیم،
آره احسن،
مثلا این شبکه هایی که الان وجود داره، حالا در ادامه دوست دارم که یه تعدادشون هم معرفی کنین توزیع گردشگری برای اینکه شنوندگان بیشتر آشنا بشن. مثلا خدمت شما عرض بکنم که الان یه سری سایت هستش، یه سری که اپلیکیشن هم اومده نسبت به مثلا خرید و فروش محصولات اقدام میکنن، این یه استارتاپه، درسته؟
دقیقا.
بسیار عالی.
و یه نکته دیگه، یک ویژگی خاص دیگه هم دارن استارتاپ ها که خیلی مهمه و اون مقیاس پذیری.
بله.
اینی که شما بتونید این کسب و کارتون رو تو یک زمان مشخصی با هزینه ثابتی بتونید چندین برابرش بکنید. ولی مثلا این واسه کسب و کارهای، یعنی مقایسه بکنید با کسب و کارهای سنتی، این امکان کمتر وجود داره. یعنی اگر شما قرار باشه مثلا یه چیز فیزیکی مثل خودرو رو بفروشید، خب به همون اندازه که تعداد خودروهایی که میفروشید، هزینه تولید خودرو هم افزایش پیدا میکنه.
بله.
اما این واسه پلتفرم ها یا اون مارکت پلیس هایی که عموما بسترهایی که حالا اگر فارسیشو بخوایم در نظر بگیریم، واسه اون بسترهایی که تو فضای مجازی هست، این کمتر. مثلا مثالی که الان خودتون
بله.
فرمودید، یکی از اونها شما وقتی بستر فروش دارید، اگه تعداد خریداران زیاد بشه، هزینه های شما افزایش پیدا میکنه، در حالی که درآمد شما افزایش پیدا.
بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحات شما. جناب آقای عبدالملکی، در خدمت شما هستیم. بفرمایید که اول از احوال اتاق بازرگانی چطوره؟ بفرمایید، خواهش میکنم. اتاق خب بازرگانی، اونم شما رئیس کمیسیون گردشگری کسب کارهای وابسته هستید. یه ذره اولا قبل از که وارد این بحث بشیم، برامون از اتاق بازرگانی و بحث گردشگری این روز صحبت بکنیم که همه دنیا رو گرفتار کرده کرونا در اصل.
آره متاسفم.
یه مقدارم ما دشمن زیاد داریم تو کشورمون، از اون طرفم دیگه کارمون سخت‌تره، از این برم شما کرونا هم هستش، اون بحث تبلیغات سو هم هستش، بحث بین‌المللیمون کلن یه مقدار تو بحث گردشگری میتونم بگم کلن تعطیله. بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی خب، من قبل از هر چیزی باید یک شاد باش بگم و گرامی بداریم هفته گردشگری رو که امروز روز آخرش بود.
بله.
یک شنبه هفته گذشته روز جهانی گردشگری، ششم مهر ماه. و
چقدر بعد برگزار شد؟
خیلی. بله. به هر حال ما اینو جا داره تبریک بگیم به تمامی زینفان گردشگری و دوستان عزیزی که تو صنعت گردشگری دارن فعالیت میکنن و متاسفانه حال و روز خوبی ندارن.
بله.
اما در حال حاضر من یه خلاصه ای از کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای اتاق بازرگانی ایران بهتون بگم که هولوش 12-13 ساله که این کمیسیون بر اساس نیاز تشکیل شد که ما توی بخش خصوصی، بزرگترین پارلمان بخش خصوصی کشور که در قانون اساسی به عنوان مشاور سه قوه اتاق بازرگانی ازش نام برده شده و از سراسر کشور نمایندگانی اونجا حضور دارن. 18 تا کمیسیون داره که یکی از کمیسیوناش کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته است که بنده افتخار رو اینو دارم که الان به مدت یک سال و نیمه که مسئولیت این کمیسیون با رأی‌گیری انتخاب شدم. ما تو کمیسیونمون تقریبا 8 تا کمیته داریم، از جمله کمیته گردشگری سلامت، گردشگری الکترونیک، گردشگری بین الملل، گردشگری خلاق که فردا جلسه شو داریم، گردشگری اقتصاد ورزش و گردشگری اقتصاد هنر و صنایع دستی و گردشگری سرمایه گذاری و یه گردشگری هم تازه استارتش زدیم به درخواست یکی از عزیزان آقای ایمانی خوشخو به نام گردشگری معنوی. بله. که ما الان 8 کمیته رو در حال حاضر
8 بخش داریم فعال.
بله فعال. که هر کمیته ای از اینها خودشون کارگروه های زیر مجموعه خودشون رو دارن. خب حقیقتا هم خب وضعیت کسب و کار تو صنعت گردشگری الان حال روز خوبی نداره و ما بحث کرونا که پیش اومد یه جورایی کرونا شد یه آینه تمام قد بر صنعت گردشگری.
قبل کرونا مشکل داشتیم.
آره یعنی یه جورایی ما اصلا این تکرار شد، یعنی یه وضعیتی که دوستای خوب ما تو صنعت گردشگری قبل از کرونا حال روز خوبی نداشتن.
بله بله.
اما این کرونا اومد ما رو با دنیا یه جورایی یکاسه کرد. یه وضعیت
مطلب من خدمت شما رو به تنظم بگم. البته برنامه رواق تماشا یک 8 سال حدود 9 سالی هستش که ما هر هفته برنامه داریم و تخصصی تنها برنامه رسانه ملی ایرانی که در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی به صورت تخصصی هر هفته ما برنامه داریم. هیچ برنامه دیگه به صورت تخصصی این همه خدمت نداره. و هر هفته اینجا کلاس درس برای خود من هست، دوستان میان توضیح میدن. ولی اینکه کرونا به وجود اومد همون بحثی بود که ما میگفتیم که حداقل خوبه که همه رو یه پارچه کرد و مثلا این پاسپورت ما هم برای گرفتن یه سری از ویزاها معادل بقیه کشورها شد.
بله.
و متاسفانه ما مدیرانی فعال و متخصص هم تو این حوزه در چند سال گذشته اصلا نداشتیم و هرچی هم هست به صورت خودجوش مردم علاقه من دارن کار میکنن، همه دو بخش خصوصی، آژانس‌های گردشگری، تمام خارجی‌ها که میان همه رو خود بخش خصوصی دارن تلاش میکنن و اونطوری که باید و شاید نه اعتبار مالی مناسب برای تبلیغات در خارج از کشور از طرف ایران دیده شده بود، نه کارهای زیربنایی به اون شکل انجام شده. بنابراین این صحبتایی که ما میکنیم حاصل این 9 سال برنامه است.
بله.
که به صورت کارشناسی و تخصصی خدمت شنوندگان عزیز ارائه میشه. ما با شخص و اینا کاری نداریم، به صورت تخصصی اعلام میکنیم که گردشگری یک مقدار ما عقب هستیم نسبت به کشورهای دیگه که به صورت خیلی فعال دارن کار میکنن. حالا امیدواریم که با راه اندازی استارتاپ ها که حداقل کمترین دخالت رو ممکنه از طرف بخشای دولتی داشته باشیم، بخشای خصوصی بتونن فعال بشن و بتونن به امید خداوند ارتباطات جهانی رو برقرار بکنن. متشکرم جناب عبدالمن که در ادامه با شما همراه خواهیم بود. خانم دکتر نعمتی خیلی خوش اومدید. شما فعال هستین در حوزه اکوسیستم استارتاپ و استارتاپ های گردشگری.
بله.
بفرمایید که اوضاع احوال شما چطوره؟ اول تو کار خودتون تو حوزه گردشگری بپرسم ازتون که الان کار تخصصی خصوصی انجام میدین شما، چون شما دکترا گردشگری هم دارین، درست میگم خدمتون؟
بله، در حال حاضر تز دکترا رو داریم کار میکنیم که بله. در رابطه باهاش حالا توضیح میدم خدمتتون که به چه شکلی هست. توی حوزه گردشگری درست می‌فرمایید کرونا آسیبای خیلی زیادی وارد کرد، یه جورایی به قول آقای دکتر عبدالملکی یه دست شدیم با کل دنیا و اتفاقی که افتاد این بود که مدت زمان سفرها کوتاه‌تر شد، مسیری که مردم برای سفر انتخاب می‌کردن مسافت خیلی کوتاه‌تر شد. این یه سری اتفاقات خوب رو هم به دنبال داشت، باعث شد که سفر به حاشیه شهرهایی که مردم توش سکونت دارن اتفاق بیفته. این خودش به شناخته شدن محیطای اطراف شهرها کمک میکرد، توسعه در واقع مناطق بکرتری که شاید قبلا اطراف شهر خودمون رو نمیشناختیم. الان به خاطر شرایط کرونا و برنامه ریزی نداشتن برای سفر یه همچین سفری اتفاق میفته، مناطق شناخته میشن. یه مسئله که هست اینه که توی این بحرانی که کرونا به وجود آورده مردم بیشتر ترجیح میدن که سفرهایی که انجام میدن سفر تو طبیعت باشه.
اینجا یه نکته به وجود میاد و اون این که یه مسئولیتی به دوش همه ماهایی که تو حوزه گردشگری هستیم هست و اون این که بتونیم سفر مسئولانه رو ترویجش بدیم، فرهنگ سازیش رو انجام بدیم، جایی که بله. داره سفر به طبیعت اتفاق میفته و آسیب به طبیعت نباید وارد بشه طبیعتا.
بله.
این سفرهایی که خیلی کوچیک، خیلی کوتاه مدت با فواصل زمانی و مسافتی کوتاه اتفاق میفته، توسعه گردشگری داخلی رو به دنبال داره. طبیعتا این توسعه میتونه زیرساختای گردشگری رو تو کشور رشد بده و اتفاقی که میفته اینه که در طولانی مدت اگر همین روال رو ما بتونیم حفظ بکنیم، از این پتانسیل استفاده بکنیم، گردشگری داخلی خودمون رونق پیدا میکنه، طبیعتا بستر برای گردشگر خارجی، برای ورود گردشگر خارجی هم بیشتر فراهم میشه. و این نکته‌ای که من خیلی احساس می‌کنم باید بهش توجه بشه اینجا اینه که ما تعداد گردشگر خروجیمون همیشه خیلی بیشتر از گردشگر ورودیمون بله. بوده. یه پتانسیل بودجه‌ای توی سبد خانوار وجود داشته که داشته هزینه می‌شده برای خروج ارز از کشور، برای خروج در واقع مسافر از کشور. این الان اتفاق نمیفته. باید این بودجه رو یه جوری هزینهش بکنیم که توی داخل بتونیم براش برنامه‌ریزی داشته باشیم، هزینهش بکنیم، استفاده بکنیم برای گردشگری داخلی خودمون.
البته با این تغییرات ریالی و ارزی هم واقعا یه سری کارا توجیه نداره. یعنی شما نگاه میکنید ببینید که رفتن به یک مسافرتی قبلا شاید مثلا مسافرت ساده با 5 میلیون تومان انجام میشد، الان با 30 میلیون تومان برای هر نفر بعد انجام میشه. خب مسلما خروج سخت‌تر میشه و الان آقای عبدالملک دوستان میدونید چقدر گذاشتن برای خروجی؟ اضافه شده امسال؟
نه نه
هنوز خروج اضافه نشد.
نه البته چرا اضافه شده؟
مالیات فکر میکنم
بشه. یه چیزایی
مبلغی اضافه شد ولی دقیق نمیدونم.
یه چیزایی هر روز اضافه میشه. بله.
220 هزار تومان بود بار اول، بار دوم 330، بار سوم 440.
بله.
ولی یه درصدی اضافه شده به نظرم، ولی من دقیق نمیدونم. امسال که ما نتونستیم اینجا بریم.
بله.
بله بسیار جالب. ببینید خوب نیست اصلا.
بسیار عالی. مثلا یه مسئله که همین جا نگاه بکنیم راجبش، همین بحث فرودگاه امام خمینی هستش که در اصل محل ورود و خروج مرز کشور حساب میشه، چون ما مرز دریایی که آنچنان نداریم که مردم هم همه از طریق تهران معمولا میان به فرودگاه امام خمینی، از اونجا به جاهای دیگه میرن. خب وضعیت فرودگاهمون مناسب نیست، بعد یه مقدار اصلاح بشه. و این بحث خروجی ها من نفهمیدم، یه جایی میگفتن که مثلا یه سری کشورها که برای زیارت میریم مثلا قیمتش کمتره، یه جاهایی که مثلا برای زیارت نمیرم، من شاید بخوام برم اسپانیا زیارت برم یه مسجدی، یا مثلا خود پیامبر میگه هر جای شما به دورترین جاها هم سفر کنید این خودش زیارته. اینو کی گفته که من اگه این کشور برم زیارته، اون کشور نرم زیارت نیست؟
ریسکش بالاست.
بله بسیار. حالا در اصل میخوام خدمتتون بگم اینا همه مثالایی که من بین صحبت ها میزنم که بگم در اصل ما آنچنان برنامه ریزی هایی به صورت خیلی فعال و تخصصی در این حوزه نداریم. خب جناب دواق
در خدمت.
البته نکته های خوبم داریم، ما این مقدار اولش بد میگیم بعدش خوب صحبت میکنیم. بفرمایید. خب حالا این استارتاپ ها رو میخوایم راه بندازیم، بیشتر چه کسانی تو این حوزه دارن کار میکنن؟ اونا که جوان ترن یا اونا که قدیمی هن سنتی کار میکنن؟
ببینید با توجه به اینی که استارتاپ، خب خروج، وقتی شما ورود میکنید به استارتاپ، خروجی مالی آنچنانی واسه‌تون نخواهد داشت عموما. و شما نمونهای خارجی هم که نگاه میکنید، عموما وقتی که افراد حداقل یک سال اول شاید هیچ انگار درآمدی نداشته باشن، از این جهت خب ریسک بالا میره. و چه کسانی هستن که این ریسک رو حاضرن بپذیرن؟ خب عموما جوانترها، دانشجوها تو این حوزه ورود میکنن، مخصوصا اینی که خب چابکتر هستن و پر انرژی تر، و خب مسلما واسه شون خیلی جذابتر خواهد بود این حوزه، ضمن اینی که خب بالاخره اون فضا و اون اکوسیستم پویایی بیشتری دارد و خیلی جوونا مشتاق میشن که ورود کنن به این.
بسیار عالی. ببینید مثلا ما الان توی آژانس ها فروش بلیت ها رو به صورت اینترنتی یا یه سری اپلیکیشن شروع کردن کار کردن، یه اتفاقی که میفته اینه که اول باید مشخص بشه که آیا این فضا کیا واقعا دارن این کار رو میکنن، آیا مجوزی دارن تو شبکه‌های مجازی. چون ما دیدیم که مثلا خیلی قبل از سال گذشته و امسال به خاطر کرونا ما مسافرت نداشتیم، بلیت میفروختن تو سایت یا مثلا تور میفروختن، اصلا این آژانس نداشتن و اینا مشخص نبودن که کیان چیان، فقط ما تو اینترنت که میزدیم خرید بلیت هواپیما هر چی که ارزون تر بود اینا مثلا خیلی هم ارزون تر نمیدادن، یه بلیت مثلا بود 4 میلیون تومان اینا میدادن 3850، خب مردم میگفتن از اینجا میخریم ارزون تر، یه ایمیل هم حتی قلابی میفرستادن. یه مسئله که داریم من فکر کنم همتون کارشناسان محترم راجع بهش صحبت بکنیم، بحث ارزشیابی این استارتاپ ها هست. آیا همه اجازه دارن یه همچین کاری رو راه اندازی کنن؟ آیا همه اجازه دارن، مجوز دارن که این کار رو بکنن؟ اینو من دوست دارم که صحبتش رو انجام بدیم. جناب عبدالملکی بفرمید، خواهش میکنم.
ببینید ما امروز ساعت 9 صبح یه جلسه ای داشتیم در اتاق بازرگانی تهران که آقای حسینی نژاد رئیس کمیسیون گردشگریشون هستن که خودشون یک استارتاپ به نامو دارن.
بله.
مهمان ویژه ما هم جناب آقای دکتر تیموری بودن که دوستان استارتاپی همه اونجا جمع شده بودن.
معاون گردشگری وزارت میراث.
بله جناب آقای تیموری، معاونت محترم گردشگری. بحثی که اینجا پیش اومد که این استارتاپ‌ها برای گرفتن مجوز تمامی مراحل گرفتن مجوز بند B آژانس هواپیمایی رو باید طی کنن. که این براشون یه مقدار سخت بود که مثلا خب ما که به صورت آنلاین داریم فروش میکنیم، چه نیازی هست که دفتر من مثلا 70 متر باشه، طبقه دوم باشه، پله کمتر 42 تا پله بیشتر نداشته باشه؟ خب یه سری مشکلاتی که داشتن، اما آقای تیموری فرمایش کردن نه اینجوری نیست و ما اینو
اصلاح
میکنیم. اون اتفاق گذشته بود و ما داریم این اصلاحیه رو میزنیم که این گرفتن مجوز برای استارتاپ ها خیلی راحت باشه.
خب بالاخره این مجوزی پس قرار ساده
بله بشه. بله مجوزی مجوز جدیدی. اتفاقا امروز هم بنده رو به عنوان یکی از دوستانی که زحمت کشیده بود معرفی کرده بود به عنوان شورای سیاست‌گذاری این موضوع برای گرفتن مجوزها. خیلی از دوستای ما مجوز ندارن. ما گردشگری که الان دوست عزیزمون جناب آقای انصاری
مارکوپولو
ایشون به عنوان رئیس کمیته گردشگری سلام گردشگری
مجازی
است الکترونیک اتاق بازرگانی هستن. خب ایشون هم یک انجمنی رو دارن، یه زیرساختی رو دارن که زیر نظر وزارت میراث فرهنگی گردشگری مجوزهایی رو دارن میدن به نام گردشگری الکترونیک، کسب و کارهایی که گردشگری نوین رو دارن، استارتاپ ها. اما بازم من میگم این راهگشا نیست، باید خود وزارتخانه بیاد یه راهکاری، یه دستبندی، یه ساماندهی در این خصوص هر چه زودتر بده، چون چاره برون رفت ما از این وضعیت گردشگری داخلیه. گردشگری داخلی ببینید حقیقتا ما بس گردشگری الکترونیکمون 100% وابسته هستیم، ولی جوانای فوق‌العاده فعال و خلاقی تو استارتاپ ها داریم که در نوع خودشون در دنیا بی‌نظیرن و ما باید اینا رو حمایت کنیم. جوانی که فارغ التحصیل ارشد دانشگاه شهید بهشتی هست توانایی اینو داره که من امروز تو جلسه گفتش من 15,000 گردشگر آوردم مجوز نداشتم. از 110 کشور 15,000 گردشگر رو سال 97 وارد
یه مقدار رو عددشون باید بازبینی بکنیم، چون ما آمارایی که داریم مثلا رده بندی ورودی مثلا ورودی ها عددشون از 15,000 کمتره.
نه من عرض کردم خدمت حضرت عالی سال 97
بله
15,000 گردشگر رو این آقا خودش،
نه میگم اون آماری که خودشون دادن یه مقدار احتمالاً کمتر از 15,000 نفره.
نه 15,000 رقمی نیست برای آماری که ما سال 97 تقریبا چیزی بالغ بر 5 میلیون گردشگر وارد کردیم. 15,000 رقمی نیست دیگه نسبت یه استارتاپی که بس اونم برای گردشگری سلامت.
بله.
اومده بودن برای درمان زیبایی پوست و مو چشم و نمیدونم قلب و اینا اومده بودن
سال 97
سال 97 98 که کلن درگیر یک سری مسائل داخلی و گرانی بنزین و قطعی اینترنت و سردار عزیزمون رو که شهید کردن و بعد نداشتن برنامه‌های مدون در خصوص قبول نداشتن FATF که آه. ما الان 205 کشور دنیا قبول دارن، فقط 5 کشور این قوانین بین المللی بانکی رو قبول ندارن که ما یکی از اونها هستیم که الان واقعا گرفتار شدیم. دوستای عزیز ما تو اتاق بازرگانی گرفتار این موضوع شدن که نمیتونن ارزششون رو وارد کنن. منی که گردشگری که الان دوستای عزیزمونم هستن که از اونایی که به صورت اینکامینگ کار میکنن آژانس